بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 61، صفحه اول. فصلون فی تحقیق الجوهر الجسمانی و ما یترکب منه. فصل گذشته ما جوهر رو تعریف کردیم و به اقسام 5 گانه تقسیمش کردیم. گفتیم که در بقیه مقاله 3 تا از این اقسام رو هم تعریف میکنیم، هم اثبات میکنیم، هم بعضی از احکامشون که مربوط به فلسفه است ذکر میکنیم. اون 3 تا عبارت بودن از جسم، هیولا و صورت. در این بقیه مقاله ما از شرین این ستا رو ذکر میکنیم و نفس و عقل رو واگذار میکنیم به جای که جز. در بین این سه قسم ابتدا شروع میکنیم به بحث در جز. سبب این کار اینه که جز مرکب از هیولا و صورته و اگر ما بخواهیم درباره هیولا و صورت بحث کنیم، ابتدا باید جسم رو بشناسیم و بفهمیم که مرکب از اول جسم رو بشناسیم، بعدن بیان کنیم که مرکب از ماهیت صورت، مرکب از هیولا و صورت و بعد هم درباره هیولا و صورت بحث کنیم. پس بحث در جسم اقدم است از بحث در اون دو. لذا ابن سینا در اول همین فصلی که میخوام شروع کنیم میگه اول ذلک معرفت الجسم. اگر بخواهیم جوهر جسمانی رو بشناسیم و ما یترکب منه رو که هیولا و صورت بشناسیم، اول باید خود جسم رو بشناسیم تا مشخص بشه که این جسم مرکب است از هیولا و صورت، بعد درباره هیولا و صورت بحث کنیم. بحث در هیولا و صورت احتیاج داره به این که هیولا و صورت رو اثبات کنیم. اثبات هیولا و صورت چون اجزای جسمند احتیاج داره به این که ما درباره جسم بحث کنیم. پس باید چه درباره جسم بحث کنیم، مرکبش کنیم از هیولا و صورت، بعدا درباره هیولا و صورت بحث کنیم. اینه که ما اول وارد بحث در جسم میشیم. ای فرمان اگر بخوام جسم رو توضیح بدیم و ترکیبش رو از هیولا و صورت بیان کنیم، باید دو تا مطلب رو ابتدا ذکر بکنیم. یکی اثبات کنیم که جسم مرکب از اجزای صغار نیست، چون اگر مرکب از اجزای صغار باشه دیگه بحث هیولا و صورت جا نداره. پس باید اول ثابت کنیم که جسم مرکب از اجزای صغار نیست تا بتونیم بعدا بیان کنیم که دارای هیولا و صورت، و بعد هم در هیولا و صورت بحث کنیم. امر دومی که لازمه در ابتدا مطرح کنیم اینه که جسم رو تعریف کنیم تا از تعریفش هیولا و صورت بیرون بیاد. لذا مورد تعریف جسم میشه. این دو تا بحث باید مطرح بشن. اما بحث اول رو که ترکیب نشدنه که جسم از اجزای صغاره در کتاب طبیعیات گذروندیم، دیگه لازم نیست در اینجا تکرارش کنیم. اما بحث دوم که تعریف جسمه، چون در جای خود در جایی نگذشته، ناچار باید در همینجا بحث بشه. لذا وارد در بیان تعریف جسم میشه. در تعریف جسم اشاره میکنیم به تعریف معروف، تعریفی که از معتزله رسیده و مورد قبول بسیاری قرار گرفته، ولی حکما این تعریف رو کامل نمیدونند. به این جهت باید تشمیلش کنیم. تعریف اینه که جسم جوهریست طویل و عریض و عمیق. جوهر بودنش رو قبول داریم، بالاخره از اقسام جوهره و جوهر جنسشه، این مقدار رو قبول داریم، ولی ما بعدش رو که طویل و عریض و عمیق باشه قبول نداریم. بنابراین این طویل و عریض و عمیق رو اصلاح میکنه. ابتدا طول و عرض و عمق رو تفسیر میکنه و تمام معانی که برای این سه لفظ هست ذکر میکنیم و بعد ثابت میکنیم که هیچ یک از معانی در جسمیت جسم اعتبار ندارد. پس نمیتونیم طول و عرض و عمق رو به عنوان فصل جسم ذکر بکنیم. بنابراین طویل و عریض و عمیق رو باید عوض کنیم. سه احتمال داره، یعنی سه چیز میتونیم جایگزین طویل و عریض و عمیق بکنیم. یکی این که بگیم، یکی این که همین که الان عرض کردیم بگیم، که این البته اصل خودش عرض کنم چرا نمیتونیم این تعریف رو کامل بدونیم، این اول عرض کنم. این تعریف نشون میده که جسم جوهری که بالفعل طول و عرض و عمق داشته باشه. یعنی خط و سطح و عمق داشته باشه. در حالی که ما بعضی از سام میبینیم که این سفر رو ندارن، مثل کوره فقط سر داره. خط دیگه نداره، عمق هم نداره. یعنی خط طول، خط سر و خط عمق نداره. پس این تعریف باید عوض بشه، الا همه اجسام در تعریف مندرج نمیشن و تعریف جامع افراد نمیشه. پس تعریف رو باید عوض کنیم. اکثرا سه چیز میتونیم جانشینی بکنیم. یکی بگیم امکان طول و عرض و عمق براش باشه. فعلیت رو که در تعریف هست برداریم، به جاش امکان رو بذاریم. تعریف میگه که جسم جوهریست که بالفعل طویل باشه، بالفعل عریض باشه، بالفعل عمیق باشه. ما این فعلیت رو برداریم، به جاش امکان رو بذاریم که اینطور بشه. جسم جوهریست که امکان طول و عرض و عمق رو داره. خب در کره هم امکان طول و عرض و عمق هست. آیا میتونیم این رو جانشین کنیم؟ امکان رو جانشین فعلیت کنیم؟ میفرمان نه، این جانشین درستی نیست، چون در اجسام فلکی اجرا نمیشه. اجسام فلکی اینچنی نیستن که امکان طول و عرض و عمق در شما شونا خطکشی نمیشه کرد. چون امکان خط در اونها وجود نداره، بنابراین به جای فعلیت امکان رو نمیشه گذاشت. جانشین دوم اینه که فرض رو بگیم، نگیم امکان، بگیم فرض. جسم جوهریست که در اون جوهر فرض میشود طول و عرض و عمق. اگه فرض رو بگیم اشکال نداره، شامل اجسام فلکی میشه، چون در اجسام فلکی اگرچه امکان این خطوط نیست، ولی جای فرض هست، میشه فرضش کرد. پس اگر ما به جای این طویل و عریض و عمیق فرض طول و عرض و عمق رو بذاریم، اشکالی نداره. اما این هم مسئله رو حل نمی کنه. این هم مشکل داره. مشکلش اینه که صدق جسم وابسته میشه فرض فارض، به این معنی که اگر فارضی فرض کرد جسم هست، اگر فرض نشد جسم نیست. چون تعریف در این صورت که ما به جای فعلیت فرض رو بذاریم اینطور میشه، جسم جوهریست که فرض میشود طول و عرض و عمقش. کلا کسی فرض نشد، باید جسم جسم نباشد در حالی که هست، پس فرض هم کافی نیست. جانشین سوم رو ارائه میدن، میگن امکان الفرض. جسم جوهریست که در اون ممکن باشد فرض ابعاد ثلاثه. این تعریف رو میپذیرند چون دیگه هیچ مشکلی نداره. اولا طول و عرض و عمق رو بالفعل در جسم اعتبار نمی کنه. ثانیا امکان طول و عرض و عمق رو نمیگه. اگر فعلیت رو اراده کنه، از شدیم در مثل کره فعلیت طول عرض عمق نیست. امکان رو بخواد اعتبار کنه در مثل اجسام فلکی نیست. بخواد فرض رو اعتبار کنه، فرض در همه اجسام امکان میتواند جاری شود. منتها در این صورت که ما فرض رو اعتبار کنیم، جسم وابسته میشه به فرض فارض و این دیگه اینم درست نیست. راه چهارم رو طی میکنیم که امکان فرض وقت میکنیم. اینطور میگیم جسم جوهریست که یمکن و فرض ابعاد ثلاثه درون. یمکن و فرض ابعاد چه فرضی بشود چه فرضی نشود و چه طول عرض واقعی باشد که ما فرضش هم بکنیم، چه طول عرض نباشد ما فرض کنیم. همه اقسام جسم در تعریف داخل میشه، چه اقسام فلکی چه اقسام عنصری. در عنصری هم چه اونهایی که طول عرض و عمق رو به فعل دارن، چه اونهایی که به فعل ندارن، در چون فرض میشه و چه فرض بشه چه فرض نشه، چون امکان فرض در اونهایی که فرض نمیشه هست. پس تمام اقسام در تعریف ما داخل میشن و تعریف درست میشه. توجه شدیم تعریف مشهور رو که تعریفی از معتزله ما اخذ میکنیم ولی اصلاحش میکنیم. بحثمون تقریبا در سه صفحه از این فصل همین زیاد کردن، یعنی من خارج سه صفحه رو تقریبا فهرستشو گفتم. ابتدا بیان میکنیم که جسم جوهر متصل است نه مرکب از اجزای سکار. اینو اینجا باید بیان کنیم، منتها چون در جای خودش بیان شده دیگه اینجا بیانش نمی کنیم. ثانیاً بیان میکنیم که جسم چطوری تعریف میشه، تو از تعریفش استفاده کنیم. وقتی وارد تعریف میشیم راه طرح بحث اینطوری، یعنی اینطوری پیش میریم که اول تعریف مشهور رو طرح میکنیم، بعد چون در تعریف مشهور طول عرض و عمق آمده، طول عرض و عمق رو تعریف میکنیم. در تعریف طول عرض و عمق تمام احتمالات و تمام معانی گفته میشه. اون وقت ما باید ثابت کنیم که هیچ یک از این معانی، یا به تعبیر دیگه طول و عرض و عمق، به هیچ یک از معانی بالفعل در جسم اعتبار نمیشند. اینو باید اثبات کنیم. اینو ثابت میکنیم که به هیچ یک از معانی طول و عرض و عمق در جسم اعتبار نمیشند. پس تعریف رو از کمال بیرون میاریم و ثابت میکنیم که تعریف تعریف کاملی نیست. بعد که معلوم میشه تعریف تعریف کامل نیست، تعریف کامل رو ارائه میدیم. بیشتر بحثی که ما در اینجا داریم، در این دو صفحه خورده ای که هر شدن نزدیک سه صفحه، بیشتر بحث ما اینه که ثابت کنیم طول و عرض و عمق به همه معانی در تمام اجسام موجود نیستند، بلکه به هر کدوم از معانیش بگیرید در بعض اجسام ممکنه طول عرض و عمق بالفعل نداشته باشید. به هر یک از معانی بگیرید. حالا اینا همه توضیح داده میشه، مطلب روشن میشه. اگر
کسی خالق عالم رو واقع فرض نکرد، خلیقی از اون چیزی که شرایطه به اون که فرم بخوره به فرم نکرد اون چه دمتیانشه 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 که در آخی بخون بخن فرم
شرایطه. این نقض شما بر کلام ما وارد نیست. شما می فرماید اگه کسی خالق عالم رو واحد فرض نکند به وحدت خالق عالم آسیبی نمی رسد. درست است. ما که خدا رو واحد فرض کنیم چه متعدد فرض کنیم او واحد هست تا آخرم واحد هست به فرض ما هیچ ارتباطی نداره. ولی آیا فرض ما خدا را می سازد و فرض ما جز ذات خداست؟ مسلم نیست. علت این که فرض ما خدا را عوض نمی کنه اینه که فرض ما جز ذات نیست، جز ذات خدا نیست. ما در این الان در مانمیشی جسم رو تعریف می کنیم، تعریف می کنیم یعنی ذاتیاتش رو می گیم. اگر ما فرض رو در تعریف جسم اخذ کنیم فرض رو یکی از ذاتیات جسم قرار دادیم. ما فرض اگر عوض بدل بشه یا انجام نشه ذاتی جسم حاصل نمیشه. خلالی در جسم
نیست اما خلالی
در علم ما در تعریف خلاله همین رو داریم عرض میکنیم. اگر شما فرض رو در تعریف عقص بکنید ما در ذات خدا فرض رو عقص نمی کنیم. فرض رو بیرون از ذات خداست. فرض ربطی به ما داریم. ما با فرض خودمون نمیتونیم خدا رو عوض کنیم. اما اگر فرض رو در تعریف جسم اخذ کنیم خب جسم متوقف میشه بر فرض، یه جزءش میشه فرض. چون ما داریم جسم رو تعریف میکنیم به تعریف حدی، هر چی تو تعریف جسم اخذ کنیم ذات جسم دخالت داره. وقتی ما فرض رو تو تعریف جسم اخذ کنیم فرض تو تعریف جسم دخالت در ذات جسم دخالت میکنه و غلط چیش میاد. جسم ذاتش متوقف بر فرض فارض میشه، همون معنی شرط کردن چیش میاد. این نقدی که شما باید کنید که نسبت به خدا اگر فرض وحدت بکنیم یا نکنیم فرقی نمی کنه حرفتون درسته، ولی نقد بر حرف ما نیست. شما یه جا رو بیارید که در ذاتش فرض فارض عقد شده باشه و فرض فارض عوضش نکنه. الان مورد بحث ما اینه که در جسم فرض فارض رو داریم عقد میکنیم ولی در خدا که فرض فارض عقد نشده پس نقد وارد نیست. من خلاصه از بحث رو عرض کردم، فهرست رو گفتم. این فرسته که اول بحث عرض میکنم خیلی مهمه، باید در ذهن داشته باشید. مشخص میشه که چارچوب بحثیه، بعد اون جزئیات بحث هم در همین شاشلهی که اولش توضیح داده میشه ریخته میشه، کل بحث کامل روشن میشه. صفحه 71 سطر اول فصل اشاره کردم اما الان توضیح میدم قرض از این فصل چیه. قرض از این فصل دو مطلبه، یکی تحقیق ماهیت جسم به لحاظ حد و تعریف که جسم ماهیتش چیست، چگونه تعریف میشود که الان یه خودش اشاره کردم. دوم این که اثبات کنیم وجود جسم. وقتی وجود جسم اثبات شد با استفاده از تعریفی که گفتیم قهرن یواش یواش وارد بحث در حیولا و صورت هم که اجزای جسم هم خواهیم شد. پس ما در این فکر از ماهیت جسم و وجود جسم بحث میکنیم و شأن فیلسوف هم این است که هر چیزی رو که مورد بحث قرار داد در این دو خاصیت در این دو امرش بحث کند، هم در ماهیتش هم در وجودش. هر شیئی رو که فیلسوف مورد بحث قرار بده باید در این دو امرش بحث کنه، هم در وجودش هم در ماهیت و حقیقتش. ما در این فصل میخوام در حقیقت جسم و وجود جسم بحث کنیم. وقتی جسم مورد بحث قرار میدیم وظیفه ما که این علم الهی رو داریم میخونیم و تنظیم میکنیم اینه که از جسم هم به لحاظ ماهیت هم به لحاظ وجود بحث کنیم. پس قرض از این فصل همون تشریح کردن بیان ماهیت جسم و وجود جسم. فی تحقیق الجوهر الجسمانی، تحقیق جوهر جسمانی ماهیتاً یک و وجوداً دو. و ما یترکب منها، یعنی و ما یترکب این جوهر جسمانی منها از اون چیست، زمیر یترکب به جوهر جسمانی و زمیر منها به ما برمیگرده، ما یترکب اون جوهر جسمانی منها از اون چیست. و اول و ذالک معرفت الجسم و تحقیق و ماهیته. تعبیر به اول رو عرض کردم برای چی آمده. چون الان ما باید دو بحث رو داشته باشیم، یکی جوهر جسمانی، یکی اون هیولا و صورتی که جوهر جسمانی از اون هیولا و صورت ترکیب میشه. ولی اول وارد جسم میشیم، وارد شناخت جسم میشیم، هر شبن به خاطر اینکه شناخت ماهیت، شناخت هیولا و صورت متوقف است بر شناخت جسم. لذا اول و ذالک، یعنی اولین امری که در این تحقیقی که در این فرق باید بشود لازم است، اولین چیزی که در این تحقیق لازم است معرفت الجسم و تحقیق و ماهیته. برای معرفت جسم دو مطلب لازمه، یکی این که ثابت کنیم جسم متصل است و از اجزای صغار ترکیب نشده، دوم تعریف کنیم جسم رو. اما بیان و این دو تا مطلب باید در اینجا بیان بشن، اما اولی شما قبلا گذروندیم دیگه وارد نمیشیم، دوم شما وارد میشیم. اما بیان و ان الجسم جوهر واحد متصل و لیس مؤلفا من اجزاء لا تتجزا، بیان این که جسم جوهر متصل و مؤلف از اجزاء لا تتجزا نیست، یعنی قول دین را چیز قبول نداریم، فقط فرقنا عنه، از این بحث فارغ شدیم. در طبیعی، در طبیعی فارغ شدیم و دیگه در اینجا تکرارش نمی کنیم. و اما تحقیق و هو، یعنی تحقیق الجسم و تعریف الجسم، که جسم رو میخوام تعریف کنیم. البته تعریفی که در اینجا میخواد بکنیم سعی برای این داره که تعریف حدی کنه. شما هم دقت کردیم که ما بحث رو طوری مطرح کردیم که معلوم بود میخوام تعریف حدی بکنیم، میخواستیم اجزا رو، اجزاء جسم رو تشریح کنیم، جنسش رو و فصلش رو، تا بعدن بتونیم جنس رو هیولا قرار بدیم، یه جوری با هیولا مرتبطش کنیم و فصل رو با صورت، چون بعدن ما خواهم وارد اجزاء جسم بشیم، اجزاء خارجی جسم. اول اجزاء ذهنی جسم رو تبدیل میکنیم تا بتونیم یواش یواش وارد اجزاء خارجی بشیم. لذا تعریف رو تعریف حدی قرار میدیم. تعریف رسمی خوبه اما به درد کار ما فعلا نمیخوره، تعریف حدیه. بعدن هم در وقتی که تعریف رو اصلاح میکنن جوری بیان میکنن که مشخصه که تعریفشون حدیه، میرسیم انشالله به اون بحث. و اما تحقیق هو و تعریف هو، فقط جرت العاده و ان یقال ان الجسم جوهر طویل عریض عمیق. این یک تعریف معتاده، همونسی که میفرماید جرت العاده، یعنی تعریف رایج، و این تعریف از معتزله رسیده، اما متکلمین قبولش کردن. متکلمین تعریف دیگری هم برای جسم دارند. جسم اینطور معنا کردن، انه المتحیز القابل للقسمه ولو فی جهت واحده. جسم امری که متحیز باشه، یعنی یک جای رو اشغال کنه، القابل للقسمه، قابل قسمت باشد، ولو فی جهت واحده. فی جهت واحده رو میگن تا مثل کرر اینا رو شامل بشه. این هم یه تعریف دیگری برای از متکلمین برای جسم که تعریف رایج نیست، ما متعرضش نمیشیم. اون تعریف رایج رو که الجسم جوهر طویل عریض عمیق هست مطرح میکنیم، و این تعریف رو قبول نداریم. میگیم باید اصلاح بشه که من شرط کردم. فیجب انجنزر فی کفیت زالج، یه در کفیت این تعریف ببینیم تعریف چگونه تعریفیست، تعریف کاملیست یا احتیاج به تشمیل داره، و یا میکنیم که تعریف کامل نیست، احتیاج به اکمال داره. لیکن کل واحد من الفاظ طول و الارض و العمر بیفهم منها اشیاء مختلف، بیفهم منها اشیاء مختلف. هر یک از طول و عرض و عمر مفهومات مختلف دارن، یفهم از هر یک اشیاء مختلف یعنی معانی مختلف، یعنی دارای مفهومات مختلف و معانی مختلف هست. ما در این تعریف هر یک از معانی رو اراده کنیم تعریف کامل نیست. ما باید اول معانی رو بشناسیم، معانی طول ارزان کن، بعدن بیام ببینیم که کدوم یک از این معانی میتونن تو این تعریف بیان و تعریف رو کامل کنن. ثابت میکنیم که هیچ کدوم از معانی تعریف رو نمیتونن کامل کنن، تعریف باید عوض بشه، بلا معانی نمیتونه درستش کنن. هیچ یک از معانی این تعریف بنابرای هیچ یک از معانی درست نیست. از ابتدا باید معانی رو بخونیم، حالا از تعریف جس خارج میشیم، وارد بحث در طول عرض عمق میشیم، گویا که ما اصلا بحث در تعریف جس نداشتیم. بعد از اینکه این ستا رو یعنی طول عرض عمق رو تعریف کردیم، دو مسئله برمیگردیم به تعریف جسم، ببینیم تعریف کاملی چیه. فطارتن یقال، شروع در بیان معانی این سه لفظه. اما معنای طول، چهار تا معنا برای طول گفته شده. یکی طول یعنی خط، گاهی از اوقات گفته می شود طول و اراده می شود خط. نه به معنای درازا، نه به معنای امتداد، بلکه اصلا خط. خط رو میگیم طول، چه خط مستقیم باشه چه خط غیر مستقیم، بر هر جا اطلاق طول میشه. این یه معنا که طول یعنی خط. یه معنای دیگه طول یعنی درازا. وقتی یه سطحی رو محصور میکنیم بین خطوطی، اون بلندترین خط رو میگیم طول. مثلا یه مستطیل، سطح مستطیل محصور است بین چهار تا خط که دو تا خطش بلندترن، دو تا خطش کوتاه‌ترن. اون دو تا خط بلندتر رو میگیم طول، دو تا خط کوتاه‌تر رو میگیم عرض. این قصه دوم که در قسم اول به مطلق خط طول گفته میشه، در قسم دوم به خطی که طولانی تره طول گفته میشه، که در معنای دوم امتداد لحاظ میشه، که امتداد اگر زیادتر باشه طوله، اگر کمتر باشه هست. این معنای دوم. معنای سوم، گاهی گفته میشه طول لاعظم الابعاد، چند تا بود اگر داشته باشیم اونی که از این تر از بقیه است بهش میگیم طول دارد. بود داشته باشیم، میخواد بودمون سطح باشه، میخواد حجم باشه، میخواد خط باشه، مقایده به خط نمی کنیم. در دو معنای قبلی که برای طول گفتیم خط رو مطرح کردیم، گفتیم طول یعنی خط در معنای اول، در معنای دوم گفتیم طول یعنی خطی که درازتر باشد. هر دو در هر دو طول مربوط شد به خط، اما در معنای سوم طول رو مربوط میکنیم به بعد، که اون بعد خط باشه که خط نباشه. میگیم بعدی که کشیده تر باشد بهش میگیم طول. خود سطح رو شما ملاحظه کنید، به خط کار نداشته باشین، سطح که درازتر باشه میگه طولش بیشتره، خود سطح رو میگه طولش زیاده. البته یه سطح خالی رو ما نمیگیم طول زیاده، حتما مقایسه میکنیم، مقایسه میکنیم بین ابعاد. اون بعدی که بیشتره بهش میگیم طول. اینی که من عرض کردم طولش بیشتره، این یه حرفه، طول یه حرف دیگه است. گاهی میگیم طولش بیشتره، گاهی اطلاق طول میکنیم. اگر بگیم طولش بیشتره، لازم نیست که سطحمون دو تا باشه یکی رو با دیگری مقایسه کنیم، یا بگیم طولش زیاده. وقتی یک سطحی طولانی باشه میگیم طول زیادی داره. اگر مقایسش نکنیم میگیم طول زیاده، مقایسش هم بکنیم با یه چیز کوتاه‌تر باز میگیم طول زیاده یا طول زیادتره. بله؟ مثلا مثل راه های ما، بله، یه راهی مثلا طولش بیشتر از راهی دیگه است. اما اگر بخوایم خود طول رو اطلاق کنیم، خود طول رو اطلاق کنیم، باید چند تا سطح یا چند تا جسم، چند تا بعد بالاخره باید داشته باشیم. این چند تا بعد رو که ملاحظه کنیم، یکیشو بگیم طول، بلندتر رو بگیم طول. چون نمیخوام اطلاق طولانی تر بکنیم یا اطلاق طول زیاد بکنیم. اگر بگیم طول زیاد یا طولانی تر، طول زیاد که گفتیم یه دونه سطح باشه کافیه، یه دونه خط باشه کافیه. طولانی تر احتیاج مقایسه داره، خود طول هم احتیاج مقایسه داره. لذا باید چند تا بعد داشته باشیم تا بتونیم یکیش رو بگیم طول، نه طولانی تر یا طول زیاد، بلکه بگیم طول. به خود این سطح اگر بخوام بگیم طول، باید چند تا سطح داشته باشیم که یکیش طول بشه، یکیش عرضش، یکیش اون خوشه. مثلا فرض کنید که قوطی کبریت شما بذارید دلتون، یک سطحش رو میگید طول، یه سطح دیگه شو میگید عرض، یه سطح دیگه شو میگید عمق. ولی اگه یه دونه سطح تنها بود، این دیگه شو نمیگید طول. ممکنه بگید سطحی طولانی، سطحی خیلی بلند، یا اگر با یه سطح دیگری جدا حسابش کنید بگید، بگید که سطح طولانی تره یا بعد طولانی تره. اما طول بهش نمیگید. که بهش طول میگید وقتی که متعدد باشد. و در متعدد بودنم کافی نیست اصل تعدد، یعنی یه دونه سطح داشته باشید جدا و یه سطح دیگه داشته باشید بازم جدا، این دوتا رو با هم مقایسه کنید، به یکی از این دوتا طول نمیگید. ممکنه بگید این طولانی تر از اونه، ولی بهشون هیچ کدوم طول نمیگید. اما اگر این ستا یا دوتا سطح بر هم عمود بودن به طوری که هم دیگر قطع کردن، اون وقت شما به اون طولانی ترش میگید طول. پس توجه کنید سه تا مطلب شد، من اینا رو مخلوط بیان کردم، از هم جداشون کنم که راحت روشن بشه. یه دفعه سطح واحد رو ملاحظه میکنیم، یه دفعه دو تا سطحی که به هم ارتباط ندارن ملاحظه میکنیم، یک بارم دو یا چند تا سطحی که به هم مرتبطن و هم دیگر قطع میکنن و بر هم عمودن ملاحظه میکنیم. در حالت اول که یه دونه سطح ملاحظه کردیم، اطلاق طول نمی کنیم، اطلاق طولانی تر هم نمی کنیم، اطلاق طویل می کنیم، میگیم این خیلی درازه، این خیلی طولانیه، طولش زیاده، اینا رو میگیم، ولی اطلاق طول نمی کنیم. بله؟ تفضیل هم نمی کنیم، اطلاق طول نمی کنیم، اطلاق طولانی تر هم نمی کنیم، فقط اطلاق طویل می کنیم. نه، مقایسه ذهنی هم نکنید، مقایسه ذهنی هم نکنید، اطلاق طویل میشه. میگید این راه درازیست، راه درازیست، با چیزی هم مقایسهش نکنید، خودش نگاه میکنید خیلی طول میکشه تا برید. این بهش میگید طویل، خط طویل یا مثلا سطح طویل. مقایسه هم نکنید، بازم میشه اطلاق طول بکنید، خودش میبینید که وقتی زیادی میگیره طی کردنش، میگید راه طولانیه، راه طولانی، راه طویل، راهی که طول از زیاده است. اینا رو همه رو میشه اطلاق کرد، چه همون راه طویل یا مثلا بعد طویل. اما بعد اسفل یا خود طول رو اطلاق نمی کنید، نمیشه دوش بید اسفله، نمیشه دیگه طوله. وقتی دو تا سطح رو با هم ملاحظه می کنید، یکی طول اولی به هم ارتباط ندارن، جدا هستن، با هم مقایسهشون می کنید، بر اون که درازتره هم میتونید اطلاق طویل بکنید، هم میتونید اطلاق اسفل بکنید. بگید این طولانی است، یا بگید این طولانی تر از اون یکی دیگر است، ولی باز اطلاق طول نمیتونید بکنید. در این سطح جدایی از اون یکی دیگه با این که درازتره اطلاق طول نمیتونید بکنید. خود دو تا بود می فرمایید خط شو مقایسه می کنی؟ ببین نداره خط شو مقایسه کنی، می تونید خط مقایسه کنی، می تونید سطح مقایسه کنی. دو تا سطح شما باید مقایسه می کنید، خطشون رو مقایسه کنید یا خود سطح رو مقایسه کنید، فرقی نمی کنه. ولی در هر دو حال می تونید نتیجه بگیرید که این سطح طولانی تر از اون یکی دیگه است. اصلا نشونه چرا تو خطش مثلا اون کنارش طولانی تر از اونه، چه بگید کنارش طولانی تره، چه بگید اصلا خود داخلش طولانی تره. مقایسه بین خطهاشون بکنید یا مقایسه بین خود سطح ها بکنید، فرقی نداره. سوم اینی که چند تا سطح، دو تا سه تا سطح داشته باشید که متقاطع باشن و بر هم عمود باشن. مثل همین قوطی که بگید که مثال زدن که الان چند تا سطح دارید چند دیگر قطع میکنه، با هم ارتباط دارن، اتصال دارن، متقاطع اند و عمود بر یک دیگر. از هر طرف که بگیرید میدید یه سطح و سطح دیگه عموده. قوطی شبید اینجا نیمه، در اینجا با اون سطح طولانی شوری طول هم اطلاق طویل میتونید بکنید، هم اطلاق اسفل میتونید بکنید، هم اطلاق طول. پس در سطح واحد اطلاق طویل میشه، اطلاق اسفل و طول میشه. در سطح متعدد جدای از هم اطلاق طویل میشه، اطلاق اسفل هم میشه اگه یکشون بزرگتر بود، ولی اطلاق طول نمیشه. اما در سطحی که در چند سطحی که با هم همدیگر رو قطع کردن و بر هم عمود شدن، هم اطلاق طویل میشه، هم اطلاق اسفل میشه، هم اطلاق طول میشه. اما به اطلاق طویل و اسفلش کار نداریم، اطلاق طول کار داریم. پس طول به معنی سوم عبارت شد از چند بعدی که همدیگر رو قطع میکنن به نحو متقاطع و یکی بزرگتر از بقیه است. اون بعد بزرگتر رو بشنگیم طول. این هم اطلاق سوم. اطلاق چهارم طول گاهی به بعدی گفته میشود که بین سر و پای انسان یا بین سر و دم حیوان فاصله شده باشد. اون بعد بشنگیم طول. مثلا طول قد این آدم، طول قد، طول این حیوان، گاهی گفته میشه طول این آدم. طول این آدم یعنی چی؟ یعنی از سر تا پا. طول این حیوان یعنی از سر تا دو. پس گاهی هم طول اینطوری گفته میشه که به سطح و اینا کار نداریم، به بعد اینا کار نداریم، به اون امتداد کار داریم. امتداد انسان که از سر تا پاشه یا امتداد حیوان که از سر تا دومه. میگن مثلا این حیوان طولش چقدره، یعنی اندازه و امتداد از سر تا دومش چقدره، یا این انسان طولش چقدره، یعنی اندازه امتداد از سر تا پاش چقدره. این هم یه اطلاق طول. پس چهار تا اطلاق طول داشتیم، دو مرتبه چهار تا رو باید جمع کنن. یکی عبارت هست از طول یعنی خط، دوم طول یعنی اعظم الخطینی که اعظم الخطوط یا خطینی که سطحی رو محاسبه کردن، سوم طول یعنی اعظم الابعادی که این ابعاد متقاطعند و عمود بر هم هست، مثل قوطی جبرید، چهارم طول یعنی امتداد سر تا پای انسان یا امتداد سر تا دم حیوان. این چهار تا اطلاق برای طول هست که بعد ببینیم کدوم یک از این معانی رو ما اگر در این تعریف جسم قبول کردیم تعریف جسم کامل میشه. کدومی که از این معانی رو میتونید تعریف جسم بذاریم و تعریف جسم کامل میشه؟ ثابت خواهیم کرد که هیچ کدوم. هر کدوم رو بذاریم تعریف ناقصه. تعریف رو باید یه جور دیگه اصلاحش کرد. از طریق اختلاف معانی نمیشه اصلاحش. بعدا سطح معلوم میکنیم، عرض معلوم میکنیم، اونم همینجور. سطارت هم یقال طول لرخط. این طول مقول یقاله. تارت هم یقال طول. گاهی طول گفته میشه، گاهی طول اطلاق میشه برای خط. یعنی طول مرادف است با خط. طول گفته میشه، خط اراده میشه. کیفه کان، یعنی کیفه کان الخط مستقیمن کان او معوجه. خط هر چیز باشه بهش گفته میشه طول. این معنی اول. معنی دوم، و تارت هم یقال طول لأعظم الخطین المحیطین به سطح مقدارن. گاهی طول گفته می شود لعظم خطینی که احاطه کردن به یک سطح. حالا ممکنه احاطهشون احاطه تامه باشد، ممکنه احاطه ناقصه باشه. احاطه تامه مثلا شما یک خط دایره رو توجه کنید، دو تا خط احاطهش کرده، یک سطح که دو تا خط احاطهش کرده، یک خط منحنی، یک خط مستقیمی که این دو طرف خط منحنی رو به هم وصل کرده. دو تا خط بیشتر نیست، یک سطح وسطش فاصله شده و این دو تا خط هم این سطح رو بستن، محدودش کردن، میشه احاطه تام. اما فرض کنید یک سطحی رو که مستقل شکل دو تا خط کشیدیم، یه خط پهنه یه خط دراز، دو تا خط دیگر رو نکشیدیم، چون مستقل با چهار تا خط محصول میشه. سطحی که در چهار تا خط محصول میشه، دو تا شو کشیدید، دو تا دیگر رو نکشیدید، اون دو تایی که کشیدید احاطه کرده این سطح، منتها نه احاطه تامه بلکه احاطه ناقص. فرقی نمی کنه چه احاطه تامه باشه چه احاطه ناقص، اگر خطی احاطه کرد سطحی رو و طولانی تر از خط دیگر بود بهش گفته می شود طول. مثال به مستقل مثال خوبیه. حالا اگر هم دو تا خط احاطه کردن، دو تا خط دیگر هم احاطه کردن، چهار تا خط بودن، ولی ما دو به دو رو مقایسه کردیم، باز اون بزرگه میگیم طول. لازم نیست حتما احاطه ناقص باشه، ممکنه احاطه تام باشه، چهار تا خط داشته باشیم، بیشتر از چهار تا خط داشته باشیم، دوستشو مقایسه میکنیم میبینیم طولانی تره. مثل مستطیل همین وضع داره که چهار تا خط داره، شما دوستشو که نگاه میکنیم یکیش از دیگری طولانی تره و همون طولانی تر میگید طول. دوست خط در سکی یک مدر برداشه از کرده میتونه مستقیم، نه دو خط مستقیم محیط به یک سطح نیستن، محیط به احاطه تام نیستن. ولی دو خطی که یکیش منحنی باشه محیط هست، یه خط منحنی هم محیطه، خود دایره، خود دایره یه خط منحنی محیطه. دو خط هم که یکیش منحنی باشد دیگری مستقیم باشد، یا این که هر دوش منحنی باشن منتها دایره تشکیل ندن، اونا میشنن سطحی رو کامل احاطه کنن. مثال دارم دیگه، خط دایره، قطعه دایره از یه نیم دایره درست می شود و یه خطی که به صورت قطر دو طرف این نیم دایره رو به هم وصل می کنه. این خط می بینید که خط نیم دایره با خط راست، این دوتا کل سطح رو آتش کردن. گاهی هم می بینید دوتا نیم دایره که دایره تشکیل نمی دن، مثل نعل است، دوتا نیم دایره است، اون سطح وسط رو احاطه کرده. دو تنیم دایره که محدبشون به یک طرفه، یا دو تنیم دایره که محدبشون به طرف های مختلفه، که اونو میگیم شکل نعلی، اینو میگیم شلجمی. در خلاصه در حساب کندی یادتون رسته احریجی داشتیم، شلجمی داشتیم، نعلی داشتیم، هلالی داشتیم، این همه چیزایی بودن که و دو تا خط محصول بین دو خط می شدن، سطوحی بودن که بین دو خط محصول می شدن. این هم باید داشتیم قبلا. و تارتن یقال طول لعظم الخطین المحیطین به سطح. دو تا خطی که احاطه کرده از سطحی رو، اونی که طولانی تره و اعظمه بهش گفته میشه طول. مقدارن کمیز است برای نسبت اعظم به خطین، لعظم خطینه مقدارن کمیز برای نسبت. این دو معنی سه بود و تارتن یقال و طول لعظم الابعاد، نه لعظم الخطین. لعظم الابعاد میخواد خط باشه، میخواد خیلی خط، منتها اولا باید ابعاد باشه. یه دونه بود کافی نیست، گفتم یه دونه بود طویل نیست ولی طول نمیشه، همون که اصل نیست. اولا پس باید ابعاد باشه، ثانیا باید المختلصه باشد، چند تا بعد مساوی رو یکیش طول نمیشه. مثلا در مکعب که همه ابعادش با هم مساوی هن یک کنون طول نمیشه، در مکعب مستقیل مثل قوطی کبری یکیش طول نمیشه. ثالثا الممتده المتقاطع، متقاطع هم باشن. اگر چند تا بودن، یکشون بزرگ یکشون کوچیک، از هم جدا بودن، هم دیگر قطع نکرده بودن، هم دیگر قطع نکرده بودن، ما نمیتونیم به یکششون بگیم طول، میتونیم بگیم طویل، میتونیم بگیم اطول، اما نمیتونیم بگیم طول. باید هم دیگر رو قطع کرده باشن. من از خارج گفتم تقاطعشون به نحوه عمودی باشه، لازم نیست عمودی باشه، تقاطع که داشته باشن کافی، اگه عمودی باشه راحت تر فهمیده میشه. بله، قید امتداد ابعادی باشن که ممتد باشن. ابعاد ممتد رو چه ذکر میکنه؟ برای اینه که همون اصلا در تحقق ابعاد بودن دخالت داره ممتد بودن. مختلف باشن، ممتد باشن، متقاطع باشن. از شدم ابعاد خارج میکنه اونجایی که ما یه بعد داشته باشیم، مختلف خارج میکنه اونجایی که ابعاد داشته باشیم ولی با هم یکسان باشن، چنانچه در مکعب داریم. ممتد خارج میکند ابعادی رو که از طرفی امتداد نداشته باشن. مثلا فرض کنید که مثل ابعادی که در استواره داریم، ابعادی که در استوانه داریم، خب هر طرفش شما فرض کنید ببینید با اون طرف دیگه مساویه، این ابعاد ممتد حساب نمیشه. یا بله دایره هم همینطوری هست. المتقاطع هم که روشنه، متقاطع یعنی باید همدیگر رو قطع کنن، اینطور نباشه که از هم جدا باشن به بی‌ارتباط به هم. بله، ببینید کلمه اعظم همونطور که اشاره میکنید مختلفه رو تبیین میکنه، مختلفه رو تبیین میکنه، چون وقتی که اختلاف نباشه دیگه ما اعظم نداریم. پس کلمه اعظم میفهمونه که ابعاد باید مختلف باشن، ولی ما داریم طول رو تعریف میکنیم. در تعریف نباید به کنایات اعتبار کرد و اکتفا کرد، باید تصریح کرد. درسته که از کلمه اعظم اختلاف استفاده میشه، ولی ما باید به اختلافی که در تعریف طول معتبر است تصریح کنیم، نباید به آنچه که از عبارت فهمیده میشه اکتفا کنیم. در تمام تعاریف این چنینه. ممکنه ما یه لفظی بیاریم که بعضی از کنایه باشد از بعضی چیزها و بعضی چیزها رو به ما بفهمانه، اما در تعریف نمیتونیم به اون الفاظ اکتفا کنیم. حتما باید به اون چه که اراده کردیم و باید در تعریف اخذ کنیم به همش باید تصریح کنیم. در اینجا درسته که اعظم اختلاف رو افاده می کند، وقتی که اختلاف باشد یکی اعظم از دیگری خواهد بود، درسته اعظم اختلاف رو افاده می کنه، ولی ما باید چون اختلاف در تعریف طول اعتبار میشه باید به این اختلاف تصریح کنیم، نمیتونی به دلالت اعظم، به دلالت چنایی اعظم اکتفا کنی. به این جهته که میبینید مختلفه رو ذکر کرد.
این مختلفه باید دیده باشه، چون میگیم ابعادش باید مختلف، ابعاد مختلف باشه، اعظم
اشاره نمی کنه.
چون
که
چند تا
بود
مختلفش
میشه
متفاوتش معنی.
وقتی که اعظم
الابعاد میگیم یه دونه بود واحد پشت باشیم، یکی از ابعادش از اعظم از دیگران بودش همسی گفتیم. ولی چند تا بود پشت باشیم متفاوته باشن.
چند تا بود پشت باشیم یعنی چند تا یعنی یه دونه سطح داشته باشیم، یه دونه سطح داشته باشیم ابعادش به قول شما چی هست؟ خطوطش هست. یه دونه سطح ابعادش خطوطه، پس بازم خطوط مختلف داریم. اون جایی که شما اعظم رو اطلاق میکنید، اون جایی که میسنجید تعداد هست. اعظم هر جا باشه تعداد هست، هر جا باشه اختلاف هست. خود ابعاد هم همینطوره، اصلا احتیاج به ذکر ابعاد هم نداشتیم. یعنی وقتی که اعظم گفتیم حتما با چند تا بود باشه، ولی همین رو با تصریح میشه. کیف کانت یعنی کیف کانت الابعاد. بعد خودش کیف کانت رو من توضیح میده، خطن او غیر خط، چه خط و چه غیر خط. این کلمه جمله کیف کانت خطن او غیر خط که آمده نشون میده که این معنای سوم مقابل معنای دوم نیست، بلکه اهم از معنای دوم. یعنی معنای دوم در ضمن این معنای سوم گنجونده میشه، ولی بالاخره دو تا معنا اون خط بین همه. معنای چهار و تارتن یقال طول للبعد المفروض بین رأس و مقابلهی و مقابلهی. گاهی گفته می شود طول برای اون فاصله فرضی که بین سر و مقابل سر هست. مقابل سر چیه؟ من القدم در انسان او زلط من الحیوان. عبارت من اینطوری معنی کردم، من القدم رو بیان گرفتم برای مقابل، زنبم عرض گرفتیم بر قدم، وقت من الحیوان رو متعلق گرفتم به زنب، یه من الانسانم ترتیب گرفتم. اما میتونی اینطوری هم عمل نکنی، شاید بهترم باشه که اینطور عمل نکنی. بگیم که یقال طول للبعد المفروض بین رأس و مقابله، که مقابل عبارت هست از قدم. اینجا تمومش کنیم. اول زنب رو عطف بر قدم نگیریم، عطف بر مقابل بگیریم. اینطور میشه بعد مفروض بین رأس و مقابل رأس که قدم است، این در انسان، و بعد مفروض بین رأس و زنب به نفحیوان که او از زنب از بشه بر مقابل. این هم ممکنه. حالا این خیلی چیز مهمی نبود که هست شده که هر کدوم از دوتا بگیرید درسته. دومی شاید یه خود تفکیل یه خود راحتر باشه، شاید هم راحتر نباشه. بله زنب مقابل رأس نیست در انسان، که بله قدم مقابل رأسه. در حیوان زنب مقابل رأس نیست. اگر نباشد، اگر زنب در حیوان مقابل رأس نباشد، زنب رو حتما از بگیرید بر مقابل. اگر زنب مقابل رأس باشد در حیوان، میتونید زنب رو از بگیرید بر قدم. چی فرمودید هست؟ ظاهرا مقابل میشه. حالا در زرافه، در زرافه ممکنه مقابله رو قبول نکنید. زرافه یه استثنایی داره، بعضی مثلا شاید شتر هم همینطور. حالا علاوه بر مهم نیست. و اما الارض، این طول بود که به چهار تا معنا معناش کردیم. اما ارض سه تا معنا برای عرض ذکر کنم. یکی این که عرض یعنی سطح، همونطور که طول یعنی سطح، عرض هم یعنی سطح. این یه معنا. معنای دوم این که عرض یعنی انقص البعدین، دو تا بعد رو با هم مقایسه میکنیم، اونی که کوتاه‌تره بهش میگیم که عرض. مثلا در همین مستطیلی که قبلا مثال زدیم چهار تا خط داشتیم دیگه، دو تا خط بلند که اسمشون طول بود، دو تا خط کوتاه که اسمشون عرضه. پس عرض گفته میشه لانقص البعدین. در این معنای دوم میگیم انقص البعدین. در طول میگفتیم انقص الخطین، اینو یه معنا قرار میدادیم، بعد انقص البعدین رو یه معنای دیگه قرار میدادیم، یه دفعه خاص فکر میکردیم، یه دفعه عام فکر میکردیم، وقت معنا شد چهار تا. اینجا فقط همون انقص البعدین رو گفتیم. حالا چه خط باشه چه غیر خط، معنای دومی رو که در طول گفته بودیم که در معنای سوم مندرج میشد، در عرض اون معنای دوم رو نگفتیم، مندرج شد در معنای سوم، لذا معنای عرض شد سه تا، در حالی که معنای طول چهار تا بود. علت این که اختلاف بین عرض و طول درست شد در تعداد معانی همین بود که معنای دوم طول رو ما مستقل کردیم با این که میتونستیم مندرج کنیم تحت معنای سوم، ولی در عرض اون معنای دوم رو مستقل نشدیم، مندرج کردیم تحت معنای سوم. خب سومی معنا برای عرض عبارت است از فاصله بین یمین و یسار. طول فاصله بین بالا و پایین بود، عرض فاصله بین یمین و یسار یا یسار و یمینه. البته اونجا ما نگفتیم طول فاصله بین پا و سره، گفتیم سر با پا. اینجا میگیم یمین و یسار، اصلش هم بگید یسار و یمین این نداره. عرض فاصله بین یمین و یساره. این که میگیم یمین و یسار، انسان رو تقریبا معیار قرار میدیم، میگیم عرض یعنی فاصله بین یمین و یسار انسان یا حیوان. این میشه عرض. عرض انسان اینه. گاهی گفته میشه این عرضش چقدر، یعنی چقدر چاقی شه. گاهی به جای عرض چاقی میدیم، چقدر چاقه، چقدر چاقیه، یعنی پهناشو نگاه میکنیم، عرضش رو نگاه میکنیم، یعنی بعد بین یمین و یسار رو نگاه میکنیم، برخلاف طول که بعد بین سر و پا رو نگاه میکنیم. این سه تا اطلاق برای عرض هست که دقت میکنیم این سه تا اطلاق به وزان اون چهار تا اطلاق نیست که در طول داشتیم. و اما العرض فیقال لسطح نفسهی، به خود سطح گفته میشه. این معنا. معنای دوم، یا بفرمایید معنای دوم و سوم، چون قرار شد که دو و سه اینجا در هم مندرج کرده میشه. و یقال لانقص البعدین مقدارن، باز مقدارن تمیز برای نسبت انقص به بعدین. دو تا بعدی که داشته باشیم، اونی که انقص هست مقدارن بهش گفته میشه هست سوم. و یقال للبعد الواصل بین الیمین و الیسار، به اینم گفته میشود هست. اما عمق، برای عمق دو تا معنا پیش می کنند. یکی بعد واصل بین دو سطح. شما یه مشعب رو ملاحظه کنید، یه سطح بالایی داره یه سطح زیری داره، فاصله بین این دو سطح میگن عمق. پس بعد فاصله بین دو سطح رو میگن عمق. حالا اگر شما سطح راست و چپش رو نگاه کنید، باز میتونید بر فاصله بین دو سطح اطلاق عمق کنید، همون که اطلاق طول عرض هم میتونید بکنید. پس عمق عبارت هست از فاصله بین دو سطح. هر جور باشه، هم از کردم تا سطح رو بالا پایین بگیرید، فاصله بینشون رو میتونید عمق بگیرید، تا سطح رو راست چپ بگیرید، جلو و عقب قرار بدید، هر کدوم باشه فاصله بین از سطح میشه عمق از یه سطح نکان. این در غیر کره است. در کره عمق چیه؟ بین سطح نیست، بین یک طرف سطح واحد با طرف دیگر همون سطح واحد عمق حساب میاد. مثلا فرض کنید که یک کره داشته باشید، یک طرفش مثلا بالاست که قطب بشه، پایین هم که قطب دیگرشه، این دو تا قطعه از یک سطح این کره است، فاصله بین هونش و عمق. پس در غیر کره عمق عبارت از فاصله بین سطحینه، در کره عمق عبارت از فاصله بین دو طرف از یک سطح، بالا و پایین، یا زمین یسار یا قدام و خلف، ولی از یک سطح. این معنا، این معنی اول برای عمق. معنای دوم فاصله است، اما فاصله ای که از بالا شروع شود. این معنی اولی که گفتیم قید بالا نگفتیم، فاصله بین دو سطح شد عمق. حالا از بالا بیاد از پایین بگید، اون سطح بالا و سطح پایین رو از بالا بیاد پایین بگید عمق، یا از پایین به بالا نگاه کنید بگید عمق، هر دوش درست. قید بالا و پایین نکردیم، مطلق گذاشتیم. اما در معنای دومی که برای سطح میگیم قید بالا پایین میکنیم، میگیم که فاصله بین دو سطح عمق است، به شرطی که از بالا شروع کنی بیاد پایین. اگه از پایین شروع کنی بری بالا، بهش عمق نمیگیم، بهش ارتفاع میگیم. بله؟ چی؟
هیچ کدوم
آب دریا چه عمق نیست. خود دریا اون ظرف رو حساب کنی، مگه آب دریا رو یه جسم بگیرید اون وقت سطح فوقانی و تحتانیش رو ملاحظه کنی. از بالا بیاید پایین میشه عمق، از پایین برید بالا میشه ارتفاع. همین دریایی که شما مثال میزنید، خود دریا رو نگاه کنید، از بالا به پایین نگاه کنید، میگید که عمق دریا چقدره، پایین برید وایسید بالا رو بگید، میگید ارتفاع این دریا چقدره. وقتی به کوه میرسید میگید ارتفاعش چقدره، به چاه میرسید میگید عمقش چقدره، مناره رو چی میگید؟ مناره میگید عمقش چقدره؟ کسی نمیگه مناره عمقش چقدره، یعنی ارتفاعش چقدره، چون مناره رو از پایین به بالا حساب میکنه. ساختمون میگن ارتفاعش چقدره. بله، وقتی رفتن اون بالایی سدن رو پشتبام ساختمون نیستن، میگن عمقش چقدره. از بالا که بیاد پایین نگاه کنید میشه عمق، از پایین نگاه کنید به بالا میشه ارتفاع. خب پس عمق در معنای دومی که گفتیم عبارت است از فاصله بین دو سطح، ولی به شرطی که از بالا بیاد پایین. اگر از پایین بریم بالا یه عمق نمیگن، سمت چی میگن؟ ارتفاع میگن. پس دو معنی برای عمق گفتیم، یکی فاصله بین سطحین هر جور که باشد، یکی هم فاصله بین سطحین به شرطی که از بالا بیاد پایین. ول عمق ایزن قد یقال، ایزن یعنی مثل عرض، همونطور که عرض گفته می شود برای فاصله بین دو بود، عمق هم گفته می شود برای فاصله بین دو بود یا دو سطح. ول عمق ایزن قد یقال، قد یقال یعنی معنی اولش، یه قد یقال بعدی هم داریم که معنی دوم می شه. قد یقال مثل بودی که واصل است بین دو سطح، بودی که بین دو تا سطح رو وصل میکنه به هم دیگه. چرا شدم بین دو تا سطح مال غیر کره است؟ در کره باید گفت بین دو طرف یک سطح. این معنی اول. معنی دوم، وقد یقال له، یعنی وقد یقال عمق، ضمیر یقال رو به عمق برگردونید. وقد یقال عمق له، یعنی للبعد الواصل بین سطحین، منتها با این شرط مأخوذاً ابتداءً من فوق، به شرطی که شروعش از فوق باشد و بهش میگیم عمق، به طوری که انبتدع من اطفل دیگه فوق که عمق نامیده نمیشه بلکه سمی از همچن سمچی نامیده میشه، یعنی ارتفاع نامیده میشه. از پایین حساب کنید ارتفاع، از بالا حساب کنید عمقه. مثلا عمق البر میگن و عمق البلاره نمیگن، سمک البلاره میگن. کسی بره پایین چاه میپرسه که میتونه بگه ارتفاع این چاه چقدر، بالای چاه چه باشه میگه عمقش چقدر. فهذه هی الوجوه المشهوره فی هذا، این معانی که گفتیم چهار تا برای عمق، برای طول، سه تا برای عرض، دو تا برای عمق، این معانی وجوه مشهورن فی هذا. فی هذا یعنی فی استعمال طول و عرض و عمق. وقتی استعمال میکنیم طول و عرض و عمق را، معنای مشهور همین است گفتیم، معانی مشهوره برای هر یک همین است گفتیم. یه معنای دیگری هم ما بعداً برای طول و عرض عمق ذکر خواهیم کرد که با اون معنا تعریف اصلاح بشه. در تقریباً یک صفحه و نیمه بعد به کتاب ما که شروع میکنیم به اصلاح تعریف، الجسم هو الجوهر الذي يمكنك ان تفرز فيه بعدا کذا و کذا و کذا، سه تا بعد توضیح میدیم که يمكنك ان تفرز فيه بعدا. اون معنا در هیچ یک از این معانی مذکور داخل نبود. معلوم میشه که وقتی میگه معانی مشهور این مذکوراتن، معلوم میشه اون معنا معنی مشهور نیست. اون معنایی که بعداً ما در تعریف جسم اعتبارش میکنیم معنای مشهور نیست. معنای مشهور همین است که اینا رو بعداً ما همش رو در این از این تعریف نخواهیم کرد. این تعریفی که برای جسم آوردیم، در تعریف جسم هیچ کدوم از این معانی تعریف رو تصحیح نمیکنه، بلکه احتیاج هست به اینکه ما تعریف رو از راه دیگه تصحیح کنیم. خب تا اینجا معانی طول و عرض عمق ذکر شد. حالا میخوام ببینیم که در این تعریف مذکوری که برای جسم گفتیم که اندل جسم جوهرون طبیلون عریضون عمیق، کدوم یک از این معانی میتوانن اراده شدن؟ یک بار به جای طویل معنای اول طول رو که خط میذاریم، جسم جوهرون طویل یعنی زو خط، طویل یعنی زو طول، طول هم یعنی خط، پس طویل یعنی زو خط. بحث میکنیم میبینیم که بعضی اصلا زو خط نیست و در جسمانیت جسم، در جسمیت جسم شرط نمی شود وجود خط. می فهمید که پس جسم رو نمی شود گفت طویل. بعد عریض، در عریض هم عریض رو معلوم می کنی زو عرض، به جای عرض اون معنی اول عرض رو که سطح می داریم میشه زو عرض، میشه زو سطح. وقت عبارت میتونه میشه انل جسم جوهرون عریض یعنی زو سطح. بعد بیان میکنیم که زو سطح هم نیست. بله جسم ممکنه زو سطح باشه، ولی در جسمیت جسم داشتن سطح داخل نیست، داشتن سطح داخل نیست. این رو اثبات میکنیم. عمیق رو دیگه وارد بحثش نمیشیم. چرا؟ چون عمقم دقت شدین همین سطح بود، اونتا سطح مخصوص، سطح فاصله بین سطحه، امتداد فاصله بین سطحه، یا امتداد فاصله بین سطحه نشد یا از بالا نگاه کنیم. پس عمقم با سطح فرقی نکرد، لذا ما درباره عمق یه بحث جدایی نخواهیم کرد. ثابت میکنیم که جسم طویل نیست، همه جسم ها طویل نیستن. طویل یعنی زوطول، زوطول هم یعنی زوخط. همه جسم ها زوخط نیستن و همه جسم ها عریض نیستن. اصلا در حقیقت جسم عریض بودن یعنی زوعرض بودن یعنی زوخط بودن دخالت نداره، اخذ نشده. این دوتا مطلب رو ثابت میکنیم با اثبات این دوتا، و یعنی با این که با اثبات این که جد زود خط نیست، زود سرد نیست، ثابت میشه که معانی دیگر نیست. به تعبیری دیگه با نفی معنای اول طول و معنای اول عرض در این تعریف، بقیه معانی هم نفی شد. ولی ما به این نفی که از نفی اون دو معنای اولی طول و عرض استفاده می شود اکتفا نمی کنیم، خودمون صریحا معانی دیگر هم نفی کنیم. آخر سر نتیجه می گیریم که این تعریف تعریف کاملی نیست. دقیقا چی هست رو چی کار می کنیم؟ ابتدا طویل و عریض رو اصلا عمیق و کارش نداریم، چون عمیق هم ملحق به اینا. ابتدا طویل و عریض رو به معنی زو طول و زو عرض می گیریم، بعد به جای طول خط، به جای عرض سطح میذاریم، بیان میکنیم که جسم متقرن به زو خط بودن نیست، متقرن به زو سطح بودن نیست. نتیجه میگیریم پس طویلون عریضون رو نباید تعریف کنیم، طویلون عریضون به معنی اول رو نباید تعریف کنیم. به معانی دیگر طول و عرض چی؟ به معانی دیگر هم ثابت میشود که نمیتونیم طویل و عریض رو در تعریف جسم بیاریم. از همون بیانی که در نفی معنای اول داشتیم میتونیم استفاده کنیم و بقیه معانی رو نفی کنیم. اما اگر ما به این استفاده توجه نمی کنیم، بلکه برای ایضاح مطلب تصریح می کنیم که معانی دیگر هم در اینجا نمیتونن اراده بشن، وقت ثابت می شود که طویل رو به هر معنایی نمیشه در تعریف جسم اخذ کرد، عریض رو هم به هر معنایی نمیشه در تعریف جسم اخذ کرد، عمیق هم که ملحق به اون هاستون هم نمیشه اخذ کرد. پس الجسم جوهرون طویلون عریضون عمیقون با هیچ یک از معانی طول و عرض تمام نمیشه. تعریف باید عوض بشه، تعریف باید اصلاح بشه. تعریفی که معتزله گفتن کافی نیست، اون وقت اصلاحش میکنه. یک صفحه به کتاب ما بحث میشه یه خود بیشتر تا ثابت کنیم که هیچ یک از معانی طول و عرض رو در این تعریف نمیتونیم بیاریم و تعریف رو کامل ببینیم. ممکنه معانی رو تو این تعریف بیاریم، داری تعریف رو کامل نمیشه. اگه بخواد کامل بشه باید خود تعریف رو عوض کن. اما مطلب اول توجه کنید، سه تا بحث علامت داریم. یکی این که جسم طویل یعنی زوطول یعنی زوخط نیست. این مطلب اول، میخوام ثابت کنیم که جسم زوخط نیست. مطلب دوم، جسم عریض یعنی زوعرض یعنی زوسط یعنی زوسط نیست. مطلب سوم، جسم طویل یا عریض به معانی دیگر نیست. مطلب اول این بود که جسم طویل به معنای اول طول نیست. مطلب دومی بود که جسم عریض به معنای اول عرض نیست. مطلب سوم اینه که جسم طویل و عریض به بقیه معانی طول و عرض نیست. این سه مطلب رو که گفتیم روشن میشه که این تعریف تعریف کاملی نیست. هر کدوم از معانی طول و عرض رو هم درش اراده کنید کامل نیست. اما مطلب اول این دومینا جدا میکنم، چیزا نیستیم جدا باشید. من با مطلب اول میخوام ثابت کنیم که جسم زود طول یعنی زود خط نیست. نه زوخت نیست، لازم نیست زوخت باشه. اینو میخوام عرض کنی، یعنی در قوام جسم زوخت بودن عرض نشده و به عبارت دیگر جسم به خط داشتن تقوام نداره. میتونه خط داشته باشه، میتونه خط نداشته باشه. خب کره رو باید توجه کنید، اگر جسم متقوام به خط باشد، کره نباید جسم باشه، چون کره اصلا خط نداره. کره خط نداره، شما دایره رو نبینید، دایره خط داره، کره خط نداره، فقط کره یه دونه خط داره. خط یعنی انتهای سر، سطح این که منتهی نمیشه، بسته میشه دوره هم. کره سطحش بسته میشه دوره هم، منتهی نمیشه که اون جایی که منتهی شده بگید خط. پس کره یه سطحه، خط اصلا تو کره وجود نداره. بنابراین اگر جسم متقوم بود به خط، یعنی زو خط بود، کره نباید جسم می بود در حالی که جسم هست. نتیجه می گیریم پس جسم متقوم به خط نیست. خب شما ممکنه بگید که خط فرضی چی؟ خط فرضی موضوع بحث ما فعلا نیست. ما خط بالفعل رو داریم مطرح میکنیم. میگیم که جسم متقوم به خط بالفعل نیست. متقوم به خط فرضی رو بعدا باید بحث کنیم که هست یا نه. بعد ما قبلا گفتیم بیانی که من کردم گفتم متقوم به خط فرضی هم نیست، که متقوم به فرض فارض نیست، متقوم به امکان فرضه. این بعدا بحث میشه. هم پس متقوم به خط بالفعل نیست، متقوم به امکان خط هم نیست، چون دیدیم که امکان خط تو افلاک و کواکب نداریم. متقوم به خط فرضی هم نیست، چون خط فرضی یعنی باید فارض فرضش کنه، بلکه فقط متقوم است به امکان فرض. خب پس اینطور شد که متقوم به خط فرضی و امکانی و امکان فرض فعلا مورد بحث ما نیست. اونا رو جدا بحث کردیم، گفتیم متقوم به امکان نیست و الا نقض میشد به افلاک که امکان فرض در اونها نیست. متقوم به فرض هم نیست و الا لازم میاد که با فرض فارض جست درست شه، بدون فرض فارض جست درست نشه. فقط متقوم به امکان فرض، چون اونو بعدا میگیم متقوم به امکان فرض. الان ما بحث نداریم که متقوم به امکان فرض هست یا نیست، بحث نداریم که متقوم به فرض هست یا نیست، بحث نداریم که متقوم به امکان هست یا نیست. فقط بحث ما اینه که متقوم به فعل به خط بالفعل هست یا نیست. اینو میخوام بحث کنم، آیا جسم متقوم به خط بالفعل هست یا نیست؟ گفتیم نیست، چون اگر بخواد متقوم به خط بالفعل باشه، ما خط بالفعل رو در کره نداریم، باید کره جسم باشه در حالی که جسم هست. چون اینکه مطلب روشنه. بعد ممکنه کسی بگه که کره خط بالفعل هم داره و اون محوره، محور که فاصله بین دو قطبه، اونم یه خطه، خط بالفعل هم هست. جواب میدیم کره تا وقتی حرکت نکند نه قطب دارد نه خط واصل بین القطبین که محور است دارد. وقتی حرکت کنه اون قسمت ساکنش می شود قطب. کره وقتی حرکت میکنه همه سطح می چرخه، فقط اون قسمت بالا و پایینی که داره دور یه خط داره می چرخه. فرض کنید کره رو داره یه خط بچرخونید، قسمت بالا و پایینش نقطه ای هست که نمی چرخه، ساکنه، اون نمی چرخه، بقیه می چرخن. فقط اون نقطه و درست نقطه ها، نه قطب یا محل منطقه وسیع دیگه، اون عرض نمی کنم، درست نقطه بالا و پایین این کره مثلا داره دور خودش میچرخه، اون نقطه بالا و نقطه پایین نمیچرخه، نقطه نمیچرخه، چون نقطه دور خودش که نمیچرخه و دور بزنه، اون یه خورده از نقطه فاصله بگیری دونی داره میچرخه، خود نقطه ساکنه، اون نقطه ساکنه میگه کره. فاصله بین اون نقطه و این نقطه رو میگیم محور. وقتی حرکت شروع میشه محور هست. ولی حالا محوری نیست که بتونیم دستش بگیریم، لمسش کنیم، نگاهش کنیم، ولی بالاخره خط محوری هست. خب ممکنه شما اینجا بگید، بگید کرم خط داره، خط محوری داره. جواب میدیم که کره بعد از اینکه حرکت میکنه محور پیدا میکنه، در وقت سکونش محور نداره. حرکت مال بعد از جسم یکه، عارضه. حرکت عارضه بر کره است، عارض بعد از معروضه، بعد از ذاته. شما الان میخواد ببینید که آیا خط در ذات جسم هست یا نه، یعنی تعریف حدی میکنید در این جسم. در تعریف حدی اون چرا که در ذات جسم دارید اخذ میکنید. اگر خط بالفعل در ذات جسم اخذ باشه، قبل از حرکت باید این جسم خط بالفعل داشته باشه، یعنی در مرتبه ذاتش باید خط داشته باشه. و کره در مرتبه ذات خط نداره. بعد از این که حرکت میکنه، یعنی بعد از این که عارض رو قبول میکنه، خط پیدا میکنه. این خط به درد ما نمیخوره. خطی به درد ما میخوره که در ذات جسم مخصوص باشه. این خط خطی است که بعد از عروج عارض پیداش میشه. این خط به درد ما نمیخوره. پس نمیتوانیم بگوییم کره جسم کره، جسمی زو خط. در مقام جسمیت زو خطه، بله در مقام حرکت زو خطه، اما در مقام جسمیت زو خط نیست. و ما داریم جسمیت کره رو بیان میکنیم، نه حرکت کره رو. اگه حرکت کره رو بیان میکردیم جا داشت که بگید چه زو خطه، اما چون داریم جسمیتش رو بیان میکنیم میگه زو خط بوده، من رو نداره. توجه میکنیم که خط در کره بعد از عروض حرکت پیدا میشه، نه در مقام ذات. و ما دنبال خطی هستیم که در مقام ذات باشه، چون زو خط بودن رو داریم فصل جسم قرار میدیم، یعنی ذاتی جسم قرار میدیم. پس ما در مقام ذات زو خط باشه، نه در مقام حرکت. پس توجه شدید هیچ جور نتونستیم برای تمام اجسام زو خط بالفعل بودن رو ثابت کنیم. برای کره نتونستیم زو خط رو ثابت کنیم. کره زو خط میشه اما بعد از ذاتش. بنابراین اگر از جسم رو تعریف کنیم به جوهر اون طبیل، تعریف اون جامع افراد نیست، کره رو شامل نمیشه، تعریف میشه ناقص. معنای اول طول رو که به معنای خط که همون خط بود ملاحظه کردیم و دیدیم که نمیتونیم در این تعریف اخذ کنیم. معنای اول رو نفی میکنیم، معنای اول که نفی شد بقیه معانی هم نفی شد. چطوری بقیه معانی نفی میشند باید توضیح داده میشه. حالا ما معنی اول نفیش کنیم. و لیسه یکه این ورود در بحث اوله که میخوام زو خط بودن رو نفی کنیم. اینو توجه کنیم، اصلا بحثی که ما کردیم این بود که جسم جوهر طویل و عریض و عمیق باشه. مصنف میخواد طویل بودن رو رد کنه، چه به چه مناسبت آمده زو خط بودن رد کرده. اینو توضیح دادم، طویل یعنی زو طول، طول هم به معنی اول یعنی خط، پس طویل یعنی زو خط. داره معنی اول رو رد میکنه، معنای اول طول رو که خطه داره رد میکنه. لذا وارد بحث خط میشه. نپرسید که چرا وارد خط شد، موقع بحث خط نداشته. ما جسم رو تعریف کرده بودیم و جوهر رو طویل و عریض و عمیق. این چون اگه میخواد بیان کنه که این تعریف غلطه، باید طویل رو باطل کنه. چه راست خط رو باطل کرده؟ جواب دادید که طویل همون خطه، معنی اول خطه. یه خورده بعد هم میبینید سخت داشتن رو باطل میکنه. اشکال میشه که تو باید عریض رو باطل میکردی، چه رفتی سخت داشتن رو باطل کردی؟ جواب اینه که عریض به معنی زو عرضه و عرضم معنی اولش سخت بود. پس زو عرض یعنی زو سخت. وقتی ما زو سخت بودن رو باطل کردیم، زو عرض بودن یعنی عریض بودن رو باطل میشه. اینجا وقتی زو خط بودن رو باطل کردیم، زو طول بودن یعنی طویل بودن باطل میشه. پس درست وارد بحث شده ایشون، مثلا عبارت رو عوض کرده، به جای طول معنی اول طول رو که خط گفتیم. ولی سیدب ان یکون فی کل جسمن خطون بلسل، لازم نیست که هر جسمی خط بالفعل داشته باشیم. امکان فرض خط چنانچه برن خواهیم گفت کافیه، خط بسل لازم نیست. فا این کره لیسفی ها خط بسل، البته کره خط بسل نداره. ولا یتعین فیها المحور مالم تتحرز، در اشاره به اون اشکالی اون سوالی میکنه که هر چمه داره اون جواب میده که کسی ممکنه بگه کره خط بالفعل داره، خط بالفعلش محوره. ایشون جواب میده اون خط محور بعد از حرکت پیدا میشه، اما داریم بحث میکنیم در جسم در مقام ذات جسم قبل از حرکت. پس اگر خطی در جسمیت اعتبار داره، در مقام ذات اعتبار داره، باید قبل از حرکت اون خط رو این جسم داشته باشه، در حالی که کره قبل از حرکت خط نداره. ولایت عین فیهایی در کره محور مادامی که حرکت نکند. بله، و محور در وقت حرکت وجود بالفعل پیدا میکنه، قبل از حرکت وجود بالفعل نداره. خب شخصی ممکنه بگه که شاید شرط کره این است که، شرط کره برای جسم شدنش این است که حرکت کند، و اگر حرکت کرد محور خواهد داشت، خط خواهد داشت، پس شرط جسمیتش اینه که خط داشته باشه و خط هم داره. یعنی حرکت رو میخواد یه جوری بیاره توی ذات این سائل، میخواد یه جوری حرکت بیاره توی ذات جسم، که شرط جسم بودن کره این است که حرکت کنه، که حرکت رو میخواد بیاره توی ذات. خب این روشنه که باطله، روشنه که باطله، چون حرکت عرضه، عرض که توی معروض نمیاد، عرض بیرون معروضه، ملحق به معروضه، ملحق این مابعد معروضه. ولی سم این شرط کره چی انتقی را جسمن، یعنی شرط جسم شدن کره این نیست که تکون متحرکتن، حتی یک حرفی ها محورون یا خط آخر. این خط آخر که میگه نه حالا خط آخر تو کره داشته باشیم، میخواد به طور کلی نفت کنه، میخواد بگه که شرط جسم بودن کره این نیستش که حرکت کند، حالا چه با حرکتش محور داره شده چه خط دیگه مشروط به حرکت. فإنها یعنی فإن الکره تتحقق جسما، محقق می شود به عنوان یک جسم بدون احتیاج به حرکت، به ما یحقق الجسمیه، نه به حرکت، به محقق جسمیت جسم می شود. این به ما یحقق الجسمیه رو با ما شد دو جور می تونیم معنا کنیم، یکی ما موصوله بگیریم که کنایه بشه از ماده و صورت جسم، فعین نهایی یعنی کره تتحقق و جسمن به ماده و صورتی که محقق جسمیت هست، به حرکت دخالت نداره، فقط ماده و صورت دخالت دارن. در جسم شدن کره ما یحقق و جسمیه یعنی ماده و صورت دخالت دارن، نه حرکت. تا حتی که داری به ما یحقق الجسم ما داری حالی؟ یحقق که خوبه، اما هم یحقق که داری. ما یحقق که داریم در هنش دونست هم یحقق خود فا اینا تتحقق جسمن به ما یحقق الجسمیه، چه خوبه این دوش معنی شدن خوبه، به ما یتحقق الجسمیه یعنی به ما یتحقق الجسمیه تو بهی مثلا، یه بهی مثلا تحقیقی، ولی خب یحقق خوب معنی میشه. این یه توجیه بود که ما رو مصوله بگیریم و کنایه قرار بدیم از ماده و صورت. توجیه دوم اینه که ما مصدریه باشه، که اگر ما مصدریه بود چه یحقق میکنیم چه یتحقق فرقی نمی کنه. به ما یحقق الجسمیه رو تعبیر مصدر میره یعنی به تحقق جسمیته، به تحقق جسمیته ها. فإن کره تتحقق جسمن به تحقق جسمیتها، نه به تحقق حرکتها. ببینید هر دو جور معلوم میشه، چه ما رو مستریه بگیرید، چه ما رو موصوله بگیرید. موصوله بگیرید یا حقاقو بخونید بهتره، مستریه بگیرید فرق نمی کنید، یا حقاقو بخونید یا تحقاقو. پس جسم می شود به آنچه که جسمیتش را تحقق می دهد. ثم یعنی بعد از این که جسم شد، در مرتبه بعد یعرض لها او یلزمها الحرکه. الحرکه فاعل هر دوه، یعنی اینجا تکرار میشه، ثم یعرض لها الحرکه او یلزمها الحرکه. این تردید اشاره داره به دو نوع جسم. یعرض للکرت الحرکه در صورتی که کره عنصری باشد، یلزم اون کره رو حرکت در صورتی که کره فلکی باشد. اگر عنصری است حرکت برش عارض میشه، یعنی عارض مفارق میشه، گاهی هست گاهی نیست. اگر فلکی باشه کره، حرکت لازم میشه، ازش منفصل میشه. در هر دو صورت، چه عارض مفارق چه عارض لازم، در هر صورت عارضه، حرکت عارضه. عارض هست یعنی بعد از ذاته. چیزی که بعد از ذاته که نمیتونه تو ذات اخذ بشه، و چیزی هم که بعد از ذات میاد یعنی خط محوری، اونم نمیتونه توی ذات اخذ بشه. همونطور که خود این حرکت نمیتونه توی ذات اخذ بشه، آنچه هم که به توسط این حرکت حادث میشود یعنی خط محوری، اونم نمیتونه توی ذات اخذ بشه. نمیتونیم بگیم جسم کره، جسمیست دارای محور. اگه ذاتشو داریم تعریف میکنیم، نمیتونیم بگیم دارای محوره. بله اگر بخوام مقام حرکتش رو تعریف کنیم، اب نداره بگیم دارای محوره. اما در مقام ذاتش، اگه بخوام ذاتشو تعریف کنیم، نمیتونیم بگیم دارای محوره، چون دارای محور نیست در اون وقت. این مسئله اول بود که در این مسئله اول توجه کردید، زو خط بودن کره نفس شد، قهران زوچول بودنش نفس شد، قهران طویل بودنش نفس شد. پس اگر جسم رو میخواد تعریف کنید به طویلون، کره ازش آمده میشه. ثابت شد که تعریف تجزیه ناقصیست، تجزیه جامع افراد نیست، کره ازش آمده میشه. بحث بعدی ما در عریضه، که آیا الجسم و عریضان درست یا نه. وقتی میگیم جوهرون طویل و عریضان، عریضان میشه درست گفتیم یا نگفتیم. عریض عرض کردن یعنی زوعر، زوعر یعنی زوست. میخوام ببینیم که آیا اجسام زوست هم در مقام ذات یا نه. یعنی در جسمیت جسم لازم است زوست بودن یا نه، در جسمیتش لازم نیست ولو زوست هم هست. بیان خواهیم کرد که در جسمیتش لازم نیست. بله چون جسم تناهی دارد، نه چون جسم است بلکه چون تناهی دارد صرف دارد. چون جسم وقتی متناهی میشه، قسمت اونجایی که تناهی بنام کنه صرف شده، اونجایی که جسم تمام میشه صرفه. اگه یه جسم نامتناهی داشتیم صرف ندارد، ولی جسم هست. پس در جسمیت تناهی لا شرط نیست، بهرن صد هم شرط نیست. پس لازم نیست در مقام ذات جسم صد داشته باشد، تا شما وقتی ذاتش را تعریف میکنید صد رو درش اخذ کنید، صد داشتن را اخذ کنید. این مطلب دومه که ثابت میکند که جسم در مقام ذات زو صد یعنی زو عرض یعنی عریض نیست. پس اگر شما تعریف کنید جسم را به جوهرون طویلون عریضون، با همین کلمه عریض تعریف خراب شدید. این هم مطلب دوم که به توضیح کامل ظاهرا نمیرسه.
چرا اینجا توی شیخ موقع گفتن طول و معنی کنن بالا پایین نگفتن، اما توی عرض گفتن جمعی هست؟
فهمید که همونطوری که در عرض وقتی خواست معنای عرض رو بیان کنه گفت یعنی یعطا، خوب بود که در وقتی که میخواست معنای طولم بگه بالا پایین، چرا اینجا یعنی یعطا در عرض یعنی یعطا گفت، در طول بالا پایین نگفت، سر و قدم گفت. جواب اینه که در هر دو، در چه بیان طول چه بیان عرض، انسان رو داره ملاحظه میکنه. چون عالم یمین یسار نداره، وقتی میگه یمین یسار نه یمین یسار عالم انسان، اما عالم بالا پایین داره. اگه میگه بالا پایین ممکنه که فکر کنه بالا پایین عالم، سر و پا گفت تا بفهمه که منظور بالا پایین انسانه. در یمین یسار چون عالم یمین یسار نداره، احتیاجی نبود که بگه یمین یسار انسان. وقتی میگه یمین یسار معلوم یمین یسار انسانه. در عالم چون عالم بالا پایین داره، اگر میگفت طول عبارت از فاصله بین بالا پایین، شخص میگه بالا پایین عالم میگه، ناچار بود که یه جوری بگه انسان، یا میگفت بالا پایین انسان. اگه میگفت بالا پایین انسان با سر و پا فرق نمیشه. اگه به طور مطلق میگفت بالا پایین، بالا پایین اشتباه انداز بود، چون بود ازش بکنه بالا پایین عالم میگه. لذا در طول که شرکت وجود داشت، به خاطر اینکه اشتباهی پیش نیاد گفت سر و پا. در یمین یسار چون شریکی وجود نداشت، گفتش که یمین یسار دیگه توضیح نده بیشتر.